من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. چون هم سوالهایی هست که بعضا خوب جواب داده بشه، هم همین جزوه چگونگی مجاهدت نفس. بعد فکر کردم که من فقط تأکید کنم این ورودی که در این جزوه هست ورود خوبی است، تذکراتیه که آدم میتونه به قلبش برسونه. دقت کردین که ایشون اولا میان بحث رمز دل رو که رو دل یه مقدار آدم حساس بشه، نگذره که همینطور سرسری احوالات دلش بگذره. تذکرات خوبی میدن در این قسمت. هم که بخونیم و با این دید بخونیم که دل هر جایی نشه، خود این آروم آروم به وقتش سراغ آدم میاد. دل دست ما نیست، دل سراغ آدم میاد. بعد که سراغ آدم میاد، آدم وقتی بشناسد ازش استقبال میکنه. بعد دوباره وقتی رفت جای خالیشو حس میکنه. بعد که میاد بهتر ازش استقبال میکنه. مشهورم هست روایتی که شیعه و سنی نقل کردن که خداوند میفرماد من به اعمال و گفتار شما نگاه نمی کنم، به قلب شما نگاه می کنم. یعنی معلومه که رابطه انسان با خدا فقط قلب باید باشه، بی خودی مشغول بقیه چیزها نشیم الا به عنوان واسطه. اگه ما در روایت نداریم، اگه کسی به نمازش مطمئن شد نمازشو بهش برمی گردونم، یه واسطه هست که دل بیاد وسط از طریق نماز. همین اعتکاف ببینی خیلی عجیب است. دل اولش ادعا داره که دیگه میریم و انس با خدا و حالی میکنیم و اینا. بعد که میاد آدم برش میدارده میاد، بعد میبیند که انگار دل نمیاد. که شما مثلا یواش یواش اون احوالات روز اول یه مقداری ضعیف میشه، حتی ممکنه صدام کسل بشه. این که رمزای دل شناسی رو میخوام عرض کنم، اینجا شما باید بدونید قصه چیه، که دل عادت ندارد به این که را بیفته. به قول مولوی میگه ساعتی خالی به مانی توز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. چرا آدم یخته که تنها میشه، بی حوصله میشه، دلش میخواد. حتی خدایی نکرده گاهی دل وقتی عادت نداشته باشه، حتی آرزو داره یه جوری یه حادثه پیش بیاد، از این خلوتی که داره آروم آروم سیر میکنه به سوی اون عالم معنا درآد. این کسل بودن که گاهی برادون پیش میاد، این نشونه اینه که عادت دل به مشغولیات دنیا رو ازش گرفتی، خب بی‌حوصلگی میکنه. ولی یه خورده مقاومت، خودتون رو با عبادات مشغول کنید، نگذارید که غلبه کنه، یواشش اونور عادتش شروع میشه. دل گوهریس ربانی، عادت اصلیش اونوریه، ولی خب اینوری متاسفانه عادت کرده. نکه اگه یه خورده مقاومت کنید، کوتاه نیایید که این بی‌حوصلگی رو یه شروع بدونید نه یه شکست، وقت انشاءالله اونورش شروع میشه. تو خونم که هستین همینطور، گاهی این خلوت ها را زود نخواهید با یه تلفونا نمیدونم خدای نکرده یه سریال و این چیزا از بین ببرید، یعنی این وریش نیارید، یه کاری کنید که اون وریش رو ادامه بده. معلومه وقتی میخواد برد به سوی عالم بیکرانه خودش، عادتهای قبلی نمیذاره. شعر مولوی را بارها عرض کردم، قوی است آب گل خواهد که در دریا رود. خب واقعا شما تو اعتکاف بخند این آب جاندون، نور جاندون بره به طرف عالم بیکرانه هست. اینا که یه حرفای شاعرانه، یه احساساتی نیست. خب راستین جوریه، اینم که عارفان به زبان شعر میگن برای اینکه زیباترین حقیقت هست. خب با زبان شعر میشه، ظرف شعر است، نثر ظرف قوی نی. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد. ببینید که این تضادی که به خصوص در روز دوم برادون پیش میاد، این تضاد رو بتونین تفسیر کنین. یه بی‌حوصلگی از این جهت به کسی هم نمیگون، اما تو خودتون میگون انگار چیکار تموم بشه، یه جوری میشد مثلا فردا تموم میشد. جالب است که وقت خدا هم میدونه چه بندایی داره. روز سوم، اگه روز سوم واجب نبود 60% میرفت. نه که ببینید روز سوم دیگه واجبش کنه، یعنی میگه حالا که دیگه انانه دادی به من دیگه ول نمیکنم، چون میخواد بکشنه. وقت جالب است که دم غروب روز سوم همه قصدشون است که چرا تموم شد. بشر که عجیب و غریبه. چرا؟ چون حالا روز سوم مثل افطاره. بعض موقع میشه اهل سلوک رو اگه افطار رو برایشون واجب نمیکردن، یا 60 روز همطور روزه. واقعا اینجوریه، یعنی شما 2-3 روز غذا نخورید دیگه دلت نمیخواد غذا بخورید. یعنی اون چنان اون آلت معنوی ضعیف شدن حکومت بدن زیاد میشه که بدنت میلرزه یه لقمه بخوری، چون اون صفا میره. فرمود نه، در تعادل باش. حالا من بیشتر منظورم رو این یه مقدار بی‌حوصلگی هاست که اینا رو تفسیر ازش داشته باشین. همین جزوه را نگاه کنید، رمز و راز دل رو بشناسید. بعد اون قسمت بعد، دل بالاخره بخواید نخواد دل شما محبوب میخواد. اصلا دل که بی محبوب نمیشه. خب این محبوبای مزخرفی که نمیشه عاشقش شد، نمیشه ولش کرد. خب اینا رو یواش یواش تو همینجا، حالا کم و زیاد، منم که چون خودم چیزی نیستم تو این وادی اصرار ندارم، اما بالاخره باید خودمو شروع کنیم دیگه. اون طرف قضیه را که این محبوب شناسی همطور که آقا میفرمان آروم آروم پیدا بشه، بعد میفرمان تو این مرحله که رسیدین، دقت کردین که در صفحات مراتب عشق که میگم، این به جهت همینه که دل یه خورده که با خودش کنار اومد و خودش را پیدا کرد، میتونه رؤوس احکام عشق رو شروع کنه. خب حرفای حسابی است که رؤوس احکام عشق، این آدم دیگه بگینه، دیگه میرسه به این که بالاخره فقط باید خدا را بخواد، فقط باید خدا را بخواد. تحت عنوان طلب دائم بحث میکنن. خب بعد که میخواد خدا رو بخواد، میبینه که نه، باید خودش بذاره زیر پا این میلهاش، یه مقدار نشکم مجاهده کبر زیر پا گذاشتن، میلهایی که فضول شده است تو زندگی زیر پا گذاشتن. خب نگاه کنید مجاهده، بعد از مجاهده اطاعت، طاعت دائم است. اینجا خواهر و برادرها خیلی رو خودشون وقت صرف کنن، یعنی واقعا هر چه که خدا میگه نه نه بشه تو زندگیمون. اگه میخوان به اون شور عشق برسید و آروم آروم برسید، همینه دیگه. حالا من نمیخوام بگم از فردا همه ای ما نمیدونم ابن فارز میشیم که از هم میگن هیچ وقت اصلا در حالت عادی نبود، همیشه در اون هیمان عشق. نه، منظور عرض من اینه که این راه شناخته میشه برای قلب. این خیلی مهمه که آدم لاغل ببینین بعضیا خب نه داره زندگی میکنه ولی اگه یه فاجعه براش پیش اومد نمیشکندش. چرا؟ برای اینکه راه رو بلده. منظور من تو این قسمته. گاهی براتون پیش میاد که انگار وقت عشق است. خب میتونید عشق ورزی کنین، دل میشناسد عشق را، این با اطاعت دائم پیش میاد و هنرم داشته باشین. من چون اگه بخوام بابش وا کنم به جواب سوال نمیرسم، میذارم به عهده شما. الحمدلله این خلاصه هم کمک میکنه. بعدش هم ذکر دائم، ذکر دائم هم در کنار همونه که هم همواره مواظب باشیم دنیا صاحب داره. یکی از نمونه های ذکر دائم هم توحید افعالی است. یعنی واقعا سرنوشت ما دستی کسیه غیر خدا. یعنی واقعا مثلا ما باید از مثال سیاسی مثلا از آمریکا بترسیم، از اینکه شغلمون مثلا از دستمون بره بترسیم؟ نه، ما یه وظیفه دینی داریم، حتما هم رزق و آبرو و همه. نه، میگن یاد خدا. یاد خدا یعنی جز خدا هیچ نقشی توی عالم نداره که ما به اون نظر کنیم، نقش استقلالی منظورمه. اینا خوبه. بعدش هم یه بحث خیلی خوبی هست که بفرماد که اگر کسی با خدا صادقانه برخورد کرد تحت عنوان مقام صدق در توحید، این غیر اون صدق اخلاقی است. این صدق یعنی این که آقا خدایا ما واقعا بنده توییم، در بندگی صادق باشیم. بعد خود آیات رو میبینید میگه ما اینا رو یه برخورد خاص باشون میکنیم. من این مختصر عرض کردم که تو این فرصتی که هست عزیزان این جزوه را یه بار به قلبشون برسونن، متذکر بشن، مؤثره. یه صلوات بفرستیم. سوال فرمودن که مثلا اینجوری چرا میگن، یعنی مقدماتش نیاز نیست، میگن به ما توصیه میکنن بزرگان که اگر مثلا در زمانهای خاص مکانهای خاص زیاراتی که میریم حاجتهای معمولی نخواهیم، چیزهایی مثل توحید بخواهید. بعد میگن سوال من اینه که اولا چرا تو خود ادعیه معصومین اینجور نیست؟ تو ادعیه معصومین خیلی چیزا میخوان که صرف توحید نیست. ثانیاً اگه بخوایم غیر توحید بخوایم چی بخوایم؟ و بعدم فرمودن که تو اعمال ام داوود که میخوایم به لطف الهی فرض انجام بدیم چه چیزهای خواسته هامون باشه؟ ببینید اگه دقت بفرمایید تو تمام دعاها محور بندگی است و بستری برای بندگی رو خدا باید به لطف خودش فراهم کنه. حتی مثلا توسعه رزق، توسعه رزق در مقابل تنگی رزق است نه در مقابل ثروت. حالا این ناشه تو کتاب رزق بحث شده است. مثلا وقت یعنی خدایا یه رزقی به ما بده که ما نخواهیم همش فکر نون و آب باشیم، پس کی دیگه عبادت کنیم؟ نمیگن توسعه رزق. در مقابلش خداوند میگه اگه کسی اهل گناه باشه رزقش تنگ میکنم. رزقش تنگ میکنم یعنی چه؟ یعنی سخت گیرش میاد. چرا؟ چون تو یه روایت داریم حتما هر کسی رزقش از قبل تعیین شده است. پس هیچ کس نیست که اون رزقی که تعیین شده است گیرش نیاد. نبی الله می فرمان رزق مثل مرگ دنبال آدم می دوه. پس گیر کجاست؟ بعض موقع همه زندگی ما می شدید رزقی که برای ما تعیین کردن. خب ما دعا می کنیم خدای آخه یه جور اینجوری چشم این که رزق نشد، که یه رزقی که ما با حد اقل تلاش به دست بیاریم تا بتونیم بندگی تو را بکنیم. که حالا همینجا عرض میکنم واقعا ناشیان اینایی که بیش از حد وقتشون صرف رزق میکنن. به طور طبیعی که زندگی کنیم رزق مناسب ما میاد، فرصت بندگی و عبادت هم برامون میمونه. پس این طور نیست، اما تمام محور دعاها ایجاد بستری است که ما در اون بستر بتونیم بندگی خودمون که مقصد اصلی این زندگی زمینی است رو درست انجام بدیم. خب هر چی که کمکتون کنه خوبه، دعا هم بکنیم. بعد دیگه به عهده خود شما. این که میفرمان مثلا در دعای ام داوود دعاهاش انگار مثلا دعایی نیست، فقط همطور فقط اسم جلال و جمال الهیست، نه، دعایی خیلی اساسی داره. مثلا آخرین فراز دیدین مثلا میفرماد که ان تغفر لی ذنوب کلها، خدایا گناهامو ببخش. این توی همچی شرایطی آدم این دعا برای میکنه. ان شاء الله خودتون با تأمل بخونید. و تجیرونی من عذاب که و توجب لی رضوانک، خدایا از عذاب دوری کنم، رضوانت رو به ما بده. خیلی قیمتیه یه خدا از آدم راضی باشه، راحتتا با خدا معنوس میشه دیگه. دعاهای بلند هست و زرنگم باشید دعا بلد باشید بکنید. یعنی یکی از خوبیای بزرگان است که میفهمن نیازهای حقیقیشون چیه. شما خودتون باید بلد باشین دعا کن، از ائمه یاد گیرید و خودتونم دعا داشته باشید برای خودتون. بعضی پیامبر اصلا مشهورن به یه دعا. چون حالا بعد این سوال بازم هست من میذارم برای بعد. فرمودن که چون نافله در فردا، خب نه در فردا، همیشه خب نافله ظهر و عصر خیلی خوب است که بخونیم. سوال کردن حالا با توجه این که فرمودن که نافله ها رو هم قشنگ فردا بخونیم، اگه ممکنه مثلا نماز رو طوری بخونیم که برسیم به نافله ها؟ نه، شما بدونید اولا که به نظرم آنی که اذان میگن تا میان آقا نماز بخونن شما نافله ها ظهر رو میتونید بخونید. این یه نکته. نافله های عصر هم اگه رساله رو ببینید، نافله ها اگه بعد از نافله ظهر و عصر قبلش است، اما اگه دقت کردین تو رساله نوشته است اگه بعدش هم خوندین قصد قضا نکنید. بازم چرا؟ چون معلومه است که اگه بعدش هم بخونید بازم حکم ادا داره، نمیخواد نیت قضا بخونید. حالا عرض میکنم یه وقت شما نماز ظهر دونم اینه آقا نماز ظهرش ها خوند، شما نماز ظهر دونم میخونید، اگه فرصت داشتید نافله ظهر را بعدش بخونید لازم نیست قصد قضا بکنید. اما یه وقت است نه آقا بعدش بلند شد نماز عصر را خون، حالا شما نافله عصر را نمیخواد قصد قضا بکنید، اما حالا دیگه نافله ظهر را دیگه قصد قضا بکنید. وقت میدونید که تنها نافلهی که اگه وقتش هم بگذرد میشه قضا کرد نافله نماز هاست. هیچ وقت مثلا نماز اول ما رو اگه شما روز اول ما نخوندی نمیشه مثلا قضاش رو فردا بخونی، نه، این فقط در همون زمان جاری است، قضا نداره. ولی اینقدر این نافله ها مهمه که اگه نزدیک به واجب میشه دیگه، چون واجب ها اگه آدم نخونه باید قضاش رو بخونه، اینقدر مهمه. روی اساس حالا بالاخره مشکلی برای خواهر و برادر نیست، سعی کنید نافله ها را بخونید، خیلی هم برکاتش زیاد است. حالا نرسیدید به وقتش بخونید، خب قضا بخونید. سوال کردن که یه جا قرآن میفرماد ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، خب معنیش هم این است که همین حالا جهنم کافرها را احاطه کرده است. بعد یه جا قرآن میگه و مثلا چی؟ که جهنم رو میارن و جی ایام ازن به جهنم. خب پس اگه همین حالا جهنم کافرها رو احاطه کرده است، پس چرا یه جا دیگه میگه میارن؟ یادتون باشه جهنم و بهش و قیامت همه حالا هست، ولی به اندازه‌ای که حجاب از ما برطرف بشه ازلفت الجنه، یعنی بهش میاد یا جهنم میاد. مثالش خود خدا، شما میگن آقا خدا جلوه کرد بر ما، خدا که هست همه جا، ولی حجاب که برطرف میشه این تجلی را میگیم آمد. این آمدن، آمدن خاص است برای ما، نه آمدن خداست برای خودش، خدا که جایی نبوده است که بیاد. سوال بعدی رو من نمیدونم چقدر عزیزان آمادن که بحث کنیم، سوال خیلی مهمی هم هست، من میخونم اختصارا بحث میکنم، بلکه انشاءالله برکت ثواب این سوال زیاد باشه. سوال نیست که آیا مقام اهل البیت اکتسابی است یا غیر اکتسابی. بعد گفتن که اگر اکتسابی چگونه در سنینی پایین، مثلا یه بچه 7 ساله این همه کمال داره، و اگه غیر اکتسابی است که خب چه امتیاز است، خب خودش که به دست نیورده چه کمالی است براش، و اصلا عدالت خدا کجا میره، چرا به اینا دادن به ما ندادن. در اینا یه بحثای خیلی عمیق امام شناسیه، چه من اینجا بتونم مختصر بحثا جمع کنم یا نه، بر شما واجب شرعیه که این مسئله برای خودتون حل کنه. میدونین که مثلا زن از نظر نظام الهی باید به اذن شوهر از خونه خارج بشه، اما میگن مثلا برای عقیدش اذن نمیخواد. چرا؟ چون اینجا واجب عینیه. اگه کسی مثلا توی این مسئله امامت مشکل داره و میدونید که اون مسجد جواب دارن میدن، بعد همسرش اجازه بهش نده، شرط نداره، یعنی باید محل نظر بره، اینقدر مهم است عقاید، این نوع عقاید خیلی لازم است. ببینید و حالا برای اینکه روشن بشه مسئله امامت، آره اولا موهبی است، یعنی امام اکتسابا به اسمت و اون علم عالیه نمیرسه، خدا میده. این یک دلش هم چیه؟ حالا دل خلفش، حالا اومده ما اگه امام یواش یواش به دست بیاره، خب پس کی کامله؟ هیچ وقت. پس کی میتونه ما رو هدایت کنه؟ هیچ وقت. امام است، آقای طباطبایی که نیست. آقای طباطبایی از اماما گرفت دست میگه، هر جمله‌ای که امام بگه تمام جوانبش باید رعایت کنه. آقای طباطبایی رحمت الله علیه و بقیه علما که از خودشون اگه بگن حتما ناقص میگن. این که میبینین علما رو ما بهشون اطمینان داریم، برای اینکه علما عالمن به علم اماما، چون اماما هر سخنی که بگن در تمام هستی درسته. مثلا نظریه مثلا فلان دانشمند نیست که فلان دانشمند یه نظریه میده، خب بعد سال بعد معلوم شد 7-8 نکته رو رعایت نکرده. این آقای باربر تو این کتاب علم و دینش میگه که دبای، اینا من عرض کردم بارها، دبای اومد یه نظریه راجع به شیمی داد، جایزه بهش دادن، جایزه نوبل به اصطلاح. بعد سال دیگه یه دانشمند اومد ثابت کرد که این غلط است، به اون جایزه دادن. خب همین هم از علم همینه دیگه آخه. ولی میشه مثلا ما زندگیمونو در هدایتمون بدیم دست علمایی که علمشون اکتسابیست؟ علامه طباطبایی علمش اکتسابیست، حالا چی گیر میارن؟ علم امامی که اکتسابی نبوده است. هر سخن امام همه ی حقیقت است. علامه طباطبایی چون سخن امامی را میگد که همه ی حقیقت است، مورد توجه ماست. اگه نه خودشون نظر خودشون بدن، حتما هر نظری که بدن نظر بعدی ثابت میکنه که اون نظر قبلی یا ناقص است یا غلط است. ببینید بحث خیلی گسترده است، جا بحث داره. پس حتما اگه خدا هادی ماست و میخوام ما رو هدایت کنه، باید سخنی بگه که غلط نباشه. این سخنی که غلط نباشه باید از طریق کسی باشه که اکتساب نکرده باشه. اکتساب لازمش تدریجه، یعنی یه چیز امرو بلدم، فردا یه خوده بیشتر بلدم، پس فردا بیشتر بلدم. پس اولا هیچ وقت همه چی بلد نیستم، همیشه هم هر چی بلدم با نقص همراهه. مفصلش علامه رحمت الله علیه در سوره نساء یه بحث خوبی کردن که این شیاطین هم ازش منفی استفاده کردن. مثلا اونجا آقا میفرماد علما کیان که بتونن هدایت کنن، وقت از این استفاده کردن که پس ولایت فقیه نمیخوان. میگن علامه گفته است خدا لعنتت کنه، آخه این مرد الهی با این جمله داره یک قانون هستی را میگه. خب راستی ایشون میفرماد علما کیان که بخوان کسی را هدایت کنن. ببینید متوجه با این مقدمه من منظورشون چیه؟ خب راستی هم مگه میشه علمای عزیز ما که نمیتونن کسی را هدایت کنن؟ دست در دامن هادیان کل زدن و هدایت از اونا میگیرن. خب پس حتما باید علم امام موهبی باشید، یعنی از اول همه را بدونید. مشکل دوم و سومش حل میشه. میگن خب این که پارتی بازی میشه. خب بفرمان اگه به شما حالا چرا تعارف میکنیم، خدا نکنه نصیب من همچی کاری بکنم، که بخوان بگن آقا تو همه اسمت رو داری حفظش کن، من یه ذرم که همینجا مثلا ما تو نمیدونم اعتکاف حالم خوش بشه در از در مسجد بیرون نرفته چپ میکنم. حالا بگن که اسمت رو بد میدیم آقا باید حفظش کنی، چون بحثش در جای دیگه عرض کردم نمیخوام. آقا مگه میشه خدا نصیب کسی نکنه؟ ائمه خودشون میگن میفرمان این یه چیزی است که هرگز شما نخواهید، بیچاره میشی. حتی امام عسکری میفرمان اون شجره ممنوعه که گفتن بهش نزدیک نشین علم ماست، به این معنا که نخواهید مقام ما را داشته باشین بیچاره میشین. شما ببینید من برای اینکه اینا تو ذهن دانشجو جا بندازم اینجوری صحبت میکردم، مثلا یه دانشجو یه مرتبه اما اوایل ترم 20 میبرد، میگفتم خیلی خوب اگر این 20 تا نتونی حفظ کنی آخر ترم صفرت میدم. گفتم آقا مگه 20 نیوردی؟ باید هر چی ازت میپرسم 20 بیاری. واجب غلطی کردم 20 آوردم. خلا یعنی حالا امام دقت کن بهش اسمت میدن، میگن یه اشتباه کردی بدبختی. من و شما که اینجوری ما حالا مثلا یه خود خوب بشیم بعد رفوزه بشیم، خب دوباره میام یه گناه بکنیم دوباره برمیگردیم توبه میکنیم. حالا شما حساب کن امام در مقامی است که یه اشتباه بکنه خلاصه. حالا پارتی بازی هم اگه هست کیا پارتی بازی کردن؟ ما را پارتی بازی کردن که اماممون نکردن. عرض عریضش جای دیگه هست، میخوام عرض کنم اصلا کجا داریم نگاه میکنیم؟ خب والله یعلم و چی؟ حیثو یعلم و الله یعلم و یجعل رسالته و یادم رفت آیه را. می فرماد که خدا میدوند که رسالتش به کی بده. خب حالا این یعنی چه؟ یعنی میداند که این امام و پیامبر توان اینا دارد، به این نکته دقت کنید، توان اینا دارد که 60 سال اسمت خودش حفظ کنید. معلومه که خیلی قدرن. خب به اینا میده، روشن هم شد این گریه ها و نصف شب. راوی میگه از سر شب تا نزدیک اذان صبح حضرت همینطور روپا خودشون واسدند گریه کردن، دعای را تکرار کردن تا قش کردن. امام صادق بعد میگه پرسیدم یبن رسول الله چی شد؟ فرماد اینقدر تکرار کردم تا آیه را از خود خدا گرفت. اگه من میشستم حوصله داشتم اینا بحث میکردم یعنی چی؟ ما هنوز آیه را نگفته معنیش یادمون میره. حالا معنی که هیچی، حضور که هیچی، جبرائیل هم رفته است عقب، چی میشده است این آیه؟ حالا شما حساب کن ما میخوایم تکرار کنیم. خودم میگم دیگه دعای رجبیه میخوام بخونم، میام تمرکز کنم، توجه کنم، خود توجه میشه قفلت. حالا چی بوده است؟ آه حالا خودشون اینا حفظ کردن یا نه؟ عرض من اینجا اینکه گفتم میخوام ثواب این جلسه خیلی زیاد باشه، چون راجع به اینا بحث کردن خودشون میفرمان از هزار عبادت و نماز و روزه و ثوابش بیشتر است. این معارف اینجوری را اگه آقا پیدا کنید، با یک نماز هزاران راه را طی میکنید. اینا باید خیلی خوب برای ما حل بشه. خب شما در نظر بگیرید این گریه ها و نصف شبا اینقدر بیدار موندن، هی بگم راوی میگه دیدم حضرت سجاد واسدن دارن ذکر میکن، میگن همینطور مثل یه چوب، خود راوی میگه مثل یه چوب این عباشون باد تکون میداد ولی خودشون تکون نمیخوردن. دیگه من رقت قسم شد، دیگه دلم سوخت که آخه این مرد اینقدر خست شد. عبامو انداختم گفتم آقا تو رو به خدا بشینین روی عبابا اینقدر میخواهیدم عبادت کنی. خالی نمونه رو میخوام بگم، این همه نگه داشتن خودشون در مقام عصمت معلومه است که درست است، اکتسابی نیست اما حفظ کردنی است. باید حفظ کنن، گریه باید بکنن، نماز شب باید بخونن. این همه عجیب و غریب است. خدا به حق خودشون یه ذره نه اینکه بفهمیم، ما بفهمیم که نمیفهمیم، بهش میگن حیرت دیگه. یعنی ما حیرت باید بکنیم از عظمت این ائمه، با این خشم، با این غضب، با این شهوت، همه اینا هم که دارن دیگه، ملک نیستن. ای بشیر ما، بشر بودی و پاک. خیلی تعبیر قشنگه، میگه تو بشر بودی و پاک. چی طوری میشه؟ اینا جایی بحث داره، دو حیرت هم میاره. فکر کنم همینطور ذهن عزیزان باز شد که پس قضیه خیلی عجیبه. من شاید اینجوری بتونم ارادتم رو به اهل البیت و پیامبر برسونم که شعر مولوی رو میخونم، میگه راند حق، راند حق این آب را در جوی تو، جان فدای دست و آن بازوی تو. یعنی حالا آخه تو خیلی باید بزرگ باشی که خداوند این آب هدایت ما را در جوی تو. ارادت ما به ائمه اینه که اینا خیلی بزرگن که تونستن شایستگیشون نشون بدن که خداوند از طریق اینا به ما برسن، و ارادت فوق‌العاده ای ما به حمدالله باید به اینا داشته باشیم. بله دیگه، حالا خلاصه قصد کنیم دیگه، سوال ایشون رو سومیش نخونیم دیگه. سوال کردن که شما تو بحث سوره واقعه میگین حورالعین مخصوص ائمه معصومین هست، خب بقیه مؤمنین به چه معناست؟ بعد میفرمان که پس این مکاشفه مرحوم علامه طباطبایی که میفرماد یه حوری برام اومده اینا یعنی چه؟ اونایی که در جریان هستن مستحضرن که حورالعین به معنای مقام تجلی اسم جامع الهی با غلبه اسم لطیف قوقایی است. آره، اولئک المقربون رو فقط گفته است و همون است که در اون سوره بحث شد. المقربون مطلق یعنی اونایی که بی حجاب با خدا مرتبطن و منظورم همون ائمه است. ولی اگه یادتون باشه، اولا اون که حوری، خب یه وقت است اون حوری مخصوص سوره واقعه است، یه وقت است خب نه مثلا داریم کوا و مثلا اینجا فروشن مرفوعه انا انشعناه انشاء فجعلناه نه ابکارا، بعد میفرماد به اصحاب الیمین. یعنی پس جمالهای عالیه‌ای از اسماء الهیه به غلبه اسم لطیف، این که مثلا زن اونجا مطرح است، نه جنس زن، حوری و نمیدونم بقیه اون حالا بقیهشون اینا اون جلوات دیگه انوار الهی مال زن و مرد همه هست، چون نور الهی است. عمده اینه که خب یکی از جمالهای اون انوار الهیه برای جناب علامه طباطبایی اومده است. لازم نیست اون حوری به معنایی باشد که در سوره واقعه هست. بعد می فرماند که مگر خداوند در قرآن نمی فرماید که ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، و مگر به ما وعده نفرمودند که با پر شدن جهان از ظلم و جور زمان ظهور فرا می رسد؟ پس چگونه است که این وعده تحقق نمی یابد؟ خب خودتون می دونید، یعنی واقعا مردم ما فهمیدند که یعنی دو طرف دیگه دارد. یه وقت میگم ظلم و جور همه جاست، تقریبا میشه گفت که امروزه دیگه ظلم خیلی به شدیت رسیده است، به ادله‌ای که جا خودش باید بحث بشه. اما اون طرف هم انصافا خود حضرت میفرمان پدرم به من توصیه کرد از کوهی به کوهی و از شهری به شهری برو و ظاهر نشو وگرنه میکشنده. واقعا مردم ما اونایی که باید یار امام باشن پیدا شدن. این آقای طلبه‌ای بود که بنده خدا اعتراض کرد به زمین خارای کرمان و اینا، بعد پیاده روی کرد گرفتندش. بعد یکی از این دانشجوها خیلی خوش ذوق نامه نوشت به امام زمان که آقا تو رو به خدا تشریف نیارین دا، چون زندانش کردن، یعنی زندانش کردن. گفت آقا شما، این آقا یه ذره عدالت خواه بود، 18 ماه زندانی براش، به نظرم اگه شما بیان ابد دوم میدن، تشریف نیارین. آخه واقعا به جور، یعنی تو نظام جمهوری اسلامی یه طلبه ای به جرم این که میگه آقا اینا رو دست به دست هم دادن، مسئولای شهر زمینای ملت رو خوردن رفتن، بعد به جرم این که پیاده روی شأن روحانیت نیست، 18 ماه زندانیش دادن. به قول آقا نوشته پس طلبه شأنش نیست که با بنز این بر اون بر بره. آخه خیلی کار خرابه است، یعنی شما این بر قضیه رو درست کن، اون بر فساد کامل است، ولی نه، خیلی خیلی. هنوز شما تو خودتون ببینیم، ما الان من خودم انجام بیشترین امیدم به حوزه های علمی است و واقعا هم جای امید داره، ولی هنوز ببینین هنوز جا بیشتر داره، یعنی هنوز فرمایش رهبری اونجور که باید و شاید در جایی که تنها امید است که بفهمند و باید هم همونجا انشاءالله رهبری بفهمند، ولی آدم اینه فاصله زیاد است بین گفتمان رهبری و بقیه یاران، یارانی که یارم. نه برین تو این فکر، حالا بحث سیاسی نی، برین تو این فکر که انشاءالله در این انقلابی که بعد از 22 خرداد شد یک روی کردی پیش بیاد که انشاءالله ادبیات حضور حضرت شروع بشه. شما دیدین دیگه، یه دهی خودشون یار حضرت میدونن که آدم میبینه نه کاملا براشون ثروت و این چیزا عادی است، یعنی ثروت داشتن و یه جوری بالاتر از مردم زندگی کردن عادیه. خب هنوز معلومه است که کار ریز نشده است. حالا بحثش اینجا نیست. سوال کرد، این سوال چون چند زاویه دوستان کردن منم در یه جا سعی میکنم جواب بدم. میفرماند که یه جا تو همین جزوه از قول امیرالمومنین هست که طلب الجمع بین الدنیا والآخره من خدا نفس. خیلی روایت خوبیه. این که بخوای دنیا و آخرت رو با هم جمع کنی، بگو نه ما هم مومن میخوایم بشیم، هم یار امام زمان میخوایم بشیم، هم که میخوایم خیلی وضعمون خوب باشه، هر روز با هواپیما هر جا خواستیم بریم و بیاییم و بچه‌مون رو با هواپیما بفرستیم فلان کشور درس بخونه ده اینا. آطوری نیست. این روایت میگه که داری کلا این نفست داره کلا سرت میذاره. بعد طرف سوال کرده آیا تعارضی بین این گفته و بسیاری از دعاهای منقول از معصومین، از جمله همین دعای ماه رجب که یا من ارجوه لکل خیر تا اونجا که اعتنی به مسئلتی یاک جمیع خیر دنیا و الاخره، آیا مثلا بین اینا تعارض نیست؟ نه، باید ما فرهنگ دعا رو بشناسیم. میفرماد که خدایا هر چه خیر است در دنیا و آخرت به من بده. اولین خیر چیه؟ به نظر شما پولداری است یا فقره؟ الفقر و فخری. حالا نمیخوام به این تندی بگم، اما شما زود خیر را تبدیل کردین به ثروت و رفاه. نه، بهترین زندگی کفاف است اصطلاح رواییش، یعنی اونقدر داشته باشم که فقیر نباشم. زیباترش تو دعای مکارم حضرت سجاد فرمود خدایا اونقدر داشته باشم که به پولدارا نظر نداشته باشم که بعد مجبور بشم مدحشونه بگم. من چقدر قشنگه. خب آره، ما بیشترش هم بده است. خدا انشالله کمکتون کنه. حضرت صادق میفرمان، این روایت خوب یاد گیرین، حضرت صادق میفرمان عظمت سلمان در چشم ما به این بود که سعی میکرد که زندگی شبیه فقرا باشه. حضرت صادق، نه منظور پس از شما خواستن که چیزایی بخواید که بتونید زندگی دینی بکنید. اما این روایت هم ول نکنید، این که فکر کنید خدا میدونه اینجوریست، من اینا که میگم میخوام خودم هم حواسم جمع باشه، این که ما یه جوری زندگی کنیم که فکر کنیم میشه دنیا و آخرت ها جمع کرد، کلا سر خودمون گوشه. اون نمونش شما ببینید کیا روبرو انقلاب واستادن، کیا روبرو امام واستادن، آخرش واستادن. اونا هم که هنوان هستن بد وامیسن. اونایی که دنیا و آخرت بخوان جمع کنه، آخرش یه جای در میافتن با انقلاب. نمیشه. بله، دنیا را در حدی که ما کفاف داشته باشیم از خدا باید بخوان. واقعا هم خوب است که گرفتار نباشیم. اینم به یه نحوه همون است ولی یه زاویه دیگه داره. میگه خب از اون ور شما در طبق حدیث معراج دارین که لیس شیئون اندی افضل من، خب حدیث معراج میدونین که قدسیه، که خدا فرموده است که آقا هیچ چیزی نزد من افضل از توکل و اینکه به اون چه بد دادم راضی باشی. برای این خیلی مقام بالاییه. انصافا هم همین طور است. من این جمله را تکرار میکنم داشته باشین، خدا اون راهی که بین ما و خودش بازست را با امکاناتی که به ما داده است فراهم کرده است. ببینین هم چشم ما داده است، هم ابرو ما داده است، هم دور خودت نبگردین، اون زندگی که بتونید راه شما با خدا باز باشد رو بدون داده است. این روایت همینا میگه، میگه که ببین راضی باش به اون چه که من بد دادم، این بهترین راه ارتباط با من است. این درست؟ اما خب سوال کننده ادامش اینه دیگه که خب پس یعنی دیگه دعا نکنی؟ یعنی از خدا چیزی نخوام؟ چرا؟ چند جوره، هم میشه بخوای هم میشه نخوای. یعنی یه نوع خواستن است که خواستن برای جلوه بیشتر پروردگار است، خدای انقلاب ما را به جای بالاتر برسون، خدایا مردم ما را کمک کن که زندگیشون راحت بشه بتونن بندگی کنن. اینا اسمش خدا دوستیه. یعنی شما دلتون نمیخواد که از در و دیوار سکنات و حرکات این جامعه نور خدا بباره. این که اسمش طلب دنیا نیست، که این خواستنهای در ازای جمال پروردگار است. پیامبر از این خواستنها داشته، از خدا میخواستن که خدایا کمک مردم بکن دیندارشون کن، میخواستن کفر نابود بشه. اینا در واقع یه نوع ادامه بندگی است. این با همون که خدا قسمتت کرده از که بجنگی، خب بجنگ. خدا میگه که بهترین بنده من اون است که قسمتی که براش انجام دادم و راضی باشه. خب الان این جنگ که قسمت ما بود و اگرم ما درست ادامه داده بودیم امروز چه قوقایی بود تو این دنیا. خب ما قسمت راضی نبودیم، بعضیا خدا قسمتشون جنگو کرده بود، نرفتن اونجور که باید استفاده کنن. اینجوری بگیریم. یه طرف دیگه هم هست که بله، به ما فرمودن که دعا کنید، خواسته از ما داشته باشین تا اینی که از طریق ارتباط با ما به شما رو کنیم. مفصلش رو در جای دیگه باید بحث کرد. گاهی خدا می فرماد که من این چیزا به این بندم میدم، اما گذاشتم که از من بخواد تا بعد که میدم یادت چیز بیفته، یا یاد من. دقیقا چقدر قشنگه. در واقع خداوند گاهی خواسته است ما دعا کنیم تا یادمون نره اینا خدا به ما داد. حالا ما دعا میکنیم، به قول حالا استادا چند حالت داره، یا از اوناست که میخواد بده دنبال دعاست، یا از اوناست که میخواد نده ما دعا میکنیم ثوابش رو میبریم، یا از اوناست که میخواد بده اما قیامت میخواد بده ما دعا میکنیم قیامت گیرمون میاد. یعنی منظور و حالا اینجاست که وقت تازه بفرمایید همین دعاوا رو ببینید، مثلا دعایی که فردا میکنید اکثرش دعا به معنای معانست هست. میگه بگو یا جمیل یا سمیع یا مصور، بعد میگه که اون وقت هر حاجتی میخوای بخوا. حاجت میخوایم چی کار دیگه؟ تو رو میخوایم. یعنی این که میبینی اینا دیگه خود، یعنی امام به طرف اول یاد میدن که چطوری معنوس بشو با خدا، مطلوب بده خود خدا قرار بده. حالا بله بعدم از خدا بخوان که خدایا ما نونور تویم، حالا تو که ازت میاد این کارا بکن. اما خدایی نکرده نباید حجاب بشید مطلوبات ما نسبت به خدا. بکنم حالا مختصر دیگه جواب دادیم باشیم. این سوالم چون زیاد میکنم، سوال نیست که چرا مثلا تو این دعای یا من ارجو لکل خیر حضرت میگن که مثلا دستتون رو به ریشتون بگیرید و این انگشتتون رو تکان بدید، علتش چیه؟ منم نمیدونم علتش چیه، چون خود امام کردند و به ما یاد دادن بکنید، ولی شاید یه نوع زلت بیشتر را نشون بده، شاید از این طریقه آدم خضوعش بیشتر بشه، تقاضاش زیباتر به قلبش برسته. بله به نظرم این که سوال کردن که باز شما میگوید که توکل چه ربطی با چیز داره، اینو جواب دادیم. میگن که یه کتابی من خوندم، نویسنده نوشتن که گفته است که اگر میخواین مثلا استخاره بکنید اینقدر مثلا قل هو الله احد بگون، اینقدر صلوات، اینقدر مثلا تقاضای خیر بکنید بعد استخاره کنید. مثلا یادم باشد استخاره اصلا پراپایه ندارید که بخواین این کار را بکنی. استخاره از قرن هشتم، اینا من خودم استخاره میکنم ولی یادم باشه ریشه چیه، از قرن هشتم علما بر یه اساسی اومدن گفتن خب حالا که اصلا قرآن به این شکل کتاب باشه، اینا ورق بود، قرآن نبوده که بخواین قرآن باز کنند و استخاره با قرآنه، اینا اصلا نبود که. علما یه اساسی هست که مثلا پیامبر میرفتن از خونهشون تو کوچه میخواستن برن یه کاری داشتن، بعد منتظر میموندن که این کار را خدا چطوری میخواد من انجام بدم. بعد یه مرتبه یه مؤمنی را میدیدن جلو راشون، گفتن خیر است انشاءالله میریم دنبالش. دقت کنین این که میفرمان اصلا این پایه این که روبرو می شدن با یه خیری انجام می دادن، منتظر بودن، یا عکسش یه کافر مزخرفی جلوشون منصرف می شدن می گفتن نه نمی کن. علما اومدن طبق این گفتن خب این قرآن هم آیاتش که همون جلد بعضیاش آیه عذابه، بعضیاش آیه چیه؟ رحمته. خب این قرآن هم دیگه مجلد پیدا کرده بود، منظم شیرازه به قول معروف بهش میگن. بعد میم اومدن و برا خودشون، خوب دقت کنین، برا خودشون یه مرتبه میموندن که این کارا بکنن یا نه، وامی کردن دن یه آیه میاد که توصیه به عمل خیره، خب میکردن این کار. مردم فهمیدن که علما برای خودشون استخاره با قرآن میکنن، یا اومدن گفتن آقا برای ما بکنی. از اون جهت حالا اینا رو میدین، هی اینا همش رفته تو هم، از اون جهت که رفع حوائج مؤمنین ثواب داره، تقاضای مردم هم عمل کردن، بر مردم استخاره کردن. یه کتاب خیلی خوبی من دیدم قم چاپ شده بود، خیلی هم خوشحال شدم دم الحمدلله منظم راجب همین استخاره دم، نه طلبه زحمت کشیده ای نوشته بود و گیر آورده، عنوانش هم فقط بود استخاره، من یادم هم نیست که اسم نویسندش چیست، ولی کتاب دیگه ای ندیدم. اولا که راستش دیدم دلم واپس شد که گفتم نکنه دوباره حالا از این حرفای عجیب و غریب میخواد بزنه. بعد که خود کتاب دیدم نه سنگین کتابا برخورد کرد. حالا نتیجه چی؟ نتیجه هیچی. حالا استخاره بکنید به قول آیت الله محمد تقی جعفری، خدا رحمتشون کنه، فرمودن بابا وقتی که همطور بخوای واسی تو خاکستر بشی، نه بدونی باید ازیره بری نه ازیره بری، خب باید یه جوری یه کاری بکنی دیگه. خب یکی از این راه ها که آدم بالاخره اقدامی بکنه چیه؟ استخاره است. حالا اومدیم استخاره کردید، میگه بکن، عقلت میگه نکن، کدوم ها باید عمل کنین؟ واجب از عقل دون عمل کن. علامه طباطبایی اینجاست که میفرمان پشت به استخاره، پشت به قرآن نی. ببینیم ما همینطور که پیغمبر حجت بیرونی است، عقل حجت باطنی است. پشت به عقل کردن همونقدر حرام است که پشت به قرآن کرد، به معنای پیغمبر. دقت کردین که یکی از ستون هدایته. اینجاست که خب اگر شما استخاره کردی، خب حالا بعد استخاره خوبه، بعد عقلتون میگه نکنی و طبق عقلتون عمل نکنی، روز قیامت عذاب میبینی. خب برای اینکه خدا حجت باطنی تو شما گذاشته است. با همه اینا خودم گاهی بالاخره میمونه دیگه، نه قش خوب استخاره بکن. به نظری من سیره، ببخشید، یک سنت حسنه ایه. خودی من بعض موقع استخاره کردم، خیلی کم البته من استخاره میکنم، و بعض موقع معجزه وار درست کمک کرده است. یعنی خب بالاخره خدا از این طریقه راه نشون داده است. نه اونه میخواستم عرض کنم که اینا همه رو هم طولانی کردم، اینکه این روحیه ای که شما بعد بگن که آقا پشت ما از قرآن مشورت کردیم، این آقا رحیمیانی ما خدا حفظشون کنه که تو رادیوم صحبت میکردن، گفتن یه نامه یارو یکی داده است که یه نامه داده است و بعدم خودکشی کرده است که من پس از این که با خدا مشورت کردم خوب اومد که خودکشی کنم، خودکشی کردم. خودکشی کرده یارو. خب یه احمق، آخه کی گفت کی گفت استخاره مشورت با خدا، تازه خودکشی هم کرده، فعلی حرام. کی گفت از که استخاره مشورت با خداست؟ استخاره یه سیره و سنت حسنه است و بکن بی خودی هم نگو آقا حالا من از قرآن مشورت کردم. کی گفت این از قرآن مشورت؟ قرآن میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اینا میگن قرآن، حرف قرآن. این که اسمش مشورت با قرآن نیست که قایم وا میکنیم. مثلا نوشته جناتون تجری من تحت الانها، میگم آقا خوبه. خب حالا این مشورت با قرآن به معنی است که یعنی قرآن گفت مثلا برو این کارو بکن. بله اگه قرآن بگه برو این کارو بکن، تو نکنی پشت به قرآن است. کی استخاره اینجوری است؟ استخاره میگم آقا این آیه آیه بهشتی است، انشاءالله کارت خوبه، برو بکن. بعدم میگم آقا نه انگار این کار خوب نیست، خب نکن. من گاهی به رفقا میگم آقا این آیه خوبه است، برو کار خودت بکن، این آیه خوبه. سوال خوبی کردن، یاد خیلی هم طول کشید. میگن که این سمت یعنی سکوت و سومی که گفتید حتما اینا باید با هم باشه. ببینید تو اون روایت که صبح خوندیم آره هست، میفرما این دوتا اما خب در جای دیگه اگه یادون باشه گفتیم بعدن هم انشالله فرصت شد عرض میکنیم، یکی اجزایی که خیلی کار ازش میاد جوعه، کاری به سام نداره، خود گرسنگی. بعضی از این بزرگان تمام عمرشون گرسنه بودن، هیچ وقت غذای سیر نخوردن، خودش خیلی ثوابش بالاست. جوع، جوع یعنی گرسنگی. سکوت و جوع خودش، یه جا داریم که نزدیکترین حالت بنده به پروردگارش ساجدن و جائعا، جا جوع. خب این هم جا خودش، نه پس اینجور نیست که اینا شرط باشه، ولی خب اینا هست دیگه. سوالایی که یه وقته طول میکشه بله یه صلوات بفرستیم. پروردگارا به حقیقت خودت که صاحب این ما هستی، ما را نسبت به محبت به خودت اونجور که اولیاء الهی به ما دستور داده اند موفق بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.